وقل رب زدنی علما.
صفحه 465. او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین. یا که بگوید اگر الله مرا هدایت کرده بود قطعا از جمله آدمای با تقوا می شدم. داره صحبت میکنه در مورد حسرت روز قیامت، وقتی که همه چیز تموم شده. حالا آدمایی که تو دنیا بد زندگی کردن، همش دنبال قدرت و شهوت و اینها بودن، برای خدا خالص نبودن، ممکنه که آدمای دیندار و مذهبی بودن، ولی اون دین و مذهبی که از پیش خودشون یا از جاهایی غیر از مرجعیت خدا و پیغمبر خدا اون دین و آیین رو برای خودشون ساخته بودند و پیروش بودند، حالا اونجا حسرت میخورن. های قبلی حسرتشون رو این بود که ای کاش من کوتاهی نمیکردم در قسمت خدایی، اجرای دستورات خدا، در قسمت مطالعه کتاب خدا. و این حسرت دوم هست. میفرماید نیاد فردا یکی از شما بگه که اگر خدا من رو هدایت میداد من از آدمای متقی بودم. یعنی انگار که خدا من رو هدایت نداده، من رو ارشاد نکرده، برام کتاب نفرستاده، پیغمبر نفرستاده. فردا یه نفر از شما اینجوری صحبت میکنه. و اگرم خدا اون مسیرهای هدایت رو برامون میفرستاد حتما جز انسانهای با تقوا میشدم. یعنی حتما من جز به آدمایی بودم که سبقت می گرفتم در زمینه نماز، تقوا، عبادت خدا، رعایت حلال و حرام، آدم قوی و متمسکی می شدم. اینجوری در باره خودش تصور می کنم. او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرتن فاکون من المحسنین. یا هنگامی که عذاب رو می بیند بگه که ای کاش برای من بازگشتی بود تا از محسنین می شدم. حسرت دیگر و آرزوی دیگر. حالا خب کار از کار گذشته و وقتی که الان آماده میشه برای ورود به عذابش، به کیفر همون کارهای دنیاییش، آنجا هم این مطلب رو میگه. یعنی میگن، واقعا آدما میگن، الانش هم تو دنیا وقتی آدم قدر چیزی رو نمیدونه، وقتی از دست میده حسرتش رو میخوره، یک سری جملاتی میگه از روی پشیمانی. حالا وقتی اونجا عذاب رو میبینن میگن که اگر یک بار دیگه من فرصت داشتم، کره یعنی فرصت بازگشت به سوی دنیا، اگر بار دیگه من فرصت داشتم حتما از انسانهای محسن میشدم. فاکون من المحسنین. محسن حتی از مؤمن بودنم بالاتر هست. یعنی یک شخصی که بهترین کارها رو انجام میده در پیشگاه خداوند و اونم تحت نظارت خدا، انگار که خدا رو داره میبینه و خدا رو داره میبینه. اینجوری با یک ایمان قوی من در دنیا عمل میکردم و آدم دینداری میشدم. یعنی اون همه فرصتها رو سوزند و اون همه عمر، الان زمانی که عذاب رو میبینه بیاد این حرفا میفته که باید قدر این لحظات رو دونست. و خداوند داره الان به ما بیان میکنه که بیدار بشیم قبل از اینکه فرصتها رو از دست بدیم و از خودمون بپرسیم که آیا اگر امروز من مردم آیا مثل اینها میشم؟ یعنی اونجا میگم که ای کاش فرصت دیگر داشتم، ای کاش کوتاهی نمیکردم، ای کاش دنبال هدایت‌های الهی می رفتم، یا نه اینها رو داریم انجام می دیم و اصلا حسرتی هم نیست، در حد توان مسیر ایمان و تقوا و هدایت و قرآن داریم می ریم و داریم عمل می کنیم. آیا حسرت می خوریم مثل اینا یا که خوشحالیم و خیالمون راحته؟ کدوم یکی؟ بلا قد جاءت آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. بله قطعاً که آیات من برای تو اومد، اما تو اونها رو تکذیب کردی و تکبر ورزیدی و از کافران شدی. از سه تا مطلبی که اون شخص در قیامت مطرح میکنه، ای کاش که من کوتاهی نمیکردم در قسمت خدایی، خب جوابی بهش الان نمیده. اون قسمت که اگر من فرصتی دیگر داشتم به دنیا بر میگشتم آدم خوبی میشدم، خب جوابش نمیده. ولی آیه 57 که تقصیر رو گردن خدا میخواد بندازه، این آیه جواب اون میده. اون دوتا تقصیر آدم خودشه، کوتاهی کرده و دنبال هدایت نرفت. ولی این یکی میگه که خدا من رو در دنیا اگر هدایت میداد، یعنی اگر برام مسیرهای هدایتی میفرستاد، من میپذیرفتم. خیلی حرف بدیه، یعنی که خدا برا من آیاتش نفرستاده، مسیرهای هدایتی در دنیا جلو پای من نذاشته، به همین خاطر من اینجوریم و الا جز آدم های با تقوا میشدم. حالا خداوند جواب میده، بله اینجوریه که خدا فرستاده، قد جاءت که آیاتی، آیات من سراغ تو اومد، خوبم فرستادم هدایت ها رو، این همه پیغمبر، این همه کتاب ها، این همه عبرت های زندگی، اما تو چی؟ فکذبت بها، تو تکذیبش کردی، باور نکردی اینا رو، برای این که دچار غرور شده باشی، برای این که به منافعت برسی، برای این که راحت و آزاد زندگی بکنی، اونها رو تکذیب کردی و استکبرت و خودت رو بالاتر از هدایت های من فرض کردی، اصلا نیازی در خودت ندیدی که قرآن بخونی، که برای من نماز بخونی. قرآن مال عرب هاست، مال 1400 سال قبله، دین مال آدم بی سواده. خودت رو از مردم بی سواد بالاتر می گرفتی، خودت رو از 1400 سال قبل بالاتر فرض می کردی، خودت رو از عرب ها بهتر فرض می کردی که این حرفا رو می زدی و اصلا احساس نیاز به اینها نداشتی و استکبرت و از کافران شدی، با اون خود بزرگ بینی جز به کافرها شدی، حاضر شدی که جلوه نماز و قرآن اینها بیستی، اونها رو نپذیری. تو اینجوری زندگی کردی، بود هدایت ها، خودت چنین مشکلاتی داشتی. و یوم القیامت تر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده الیس فی جهنم مثوى للمتکبرین. و در روز قیامت کسانی که بر خدا دروغ بستند اونا رو میبینی در حالی که چهره هاشون سیاه شده. آیا در جهنم جایگاهی برای متکبران نیست؟ بعد از ریشه یابی که اونها دچار تکبر شده بودند در دنیا، حالا میفرماید روز قیامت اونجا چه اتفاقاتی میفته؟ میفرماید که تو میبینی، با چشات میبینی، و یوم القیامت روز قیامت ترا میبینی الذین کذبوا علی الله، کسانی که بر خدا دروغ بستند. کجا دروغ بستن؟ هم در همون آخرت، بنابر آیه 57 که فرمود اونا میگن خدا برامون راه های هدایتی نفرستاده. می کسایی که دروغ میبندن بر خدا، اونا میبینی که چهرهاشون سیاهه، یعنی خودشون هم میدونن که دارن دروغ میگن و چهرهشون داد میزنه که اونا میدونستن ولی نپذیرفتن، خودشون رو به غفلت و به خواب زدن. الان چون میدونن که دارن دروغ میگن، بر چهرهاشون نمایانه. و هم اونایی که بر خدا دروغ میبستن در همین دنیا، دروغ میبستن این که چیزهایی رو به خدا نسبت میدادن، چیزهایی از روی تعصبات مذهبی ولی به خدا نسبت میدادن، از اسم خدا و دین خدا سوء استفاده میکردن، دین تراشی میکردن، مذهب تراشی میکردن، این کارا رو انجام میدادن، یا که تفسیرهای مغرضانه داشتن از وحی بنابر منافعشون، ثروتشون، حفظ قدرتشون، حفظ شهرتشون، تفسیرهای از قرآن داشتن برای نفع خودشون. این دروغهایی که در دنیا از خدا میبستن و به خودشون و به دیگران اونا رو ترویج میدادن و باورشون میشد، حالا میبینی که اینجا روسیاهن، چهرهاشون سیاه شده. بعد میفرماید آیا مگه در جهنم جا برای آدمای متکبر نیست؟ الیس فی جهنم مثوا، مثوا یعنی جایگاه ثابت، مندگار، نه موقتی، میشه مثوا. آدمایی که تکبر ورزن، آیا اونا مگه تو جهنم جا براشون پیدا نمیشه که برای همیشه اونجا ساکن بشن؟ خیلی هم جا هست براشون. و باز میگه متکبرین، و آیه قبلم واستکبرتا، یعنی داره ریشه یابی میکنه که همه چیز از این خود بزرگ بینیه که اکثریت آدما دوچارش میشن بدون این که اسمش رو تکبر بذارن یا متوجه تکبر بشن. و ینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم لا یمسهم السوء ولا هم یحزنون. و الله کسانی رو که تقوا پیشه کردن به سبب خوشبختیشون نجات میدهد، نه بدی به اونها میرسد و نه هم اندوهگین میشوند. خب اونا که وقتی عذاب میبینن که فایده نداره و بعد باید وارد اون کیفر کارهاشون بشن، اون برای قضیه انسانهایی که تقوا رو رعایت کردن، یعنی خدا رو جدی دیدند، قیامت رو جدی دیدند، به فکر خودشون بودن، آماده کرده بودن خودشون رو برای اون روز، به همین خاطر راه تقوا رو رفتن، حواسشون به همه چی بود، برنامه‌ریزی فقط برای دنیا نداشتن، قبر و قیامت هم لحاظ کرده بودن. این میشه الذین اتقوا، با تقوا، با این فکر، با حس مسئولیت زندگی کردن. میفرماید الله اینها رو نجات میده به مفازتهم، به خوشبختیشون، به سبب اون کارهای که انسان رو به فوز و فلاح و رستگاری میرسونه، به سبب اونها رو نجات میده، خوش به حالشون، نصیبشون میشه نجات از اون هراس روز قیامت. لا یمسهم سوء، سوء هر گونه رو، ترس، درد، رنج، گرفتاری، حسرت، مثل اون افراد دسته قبلی، هیچ گونه از اون بدی ها بهشون نمیرسه و نه هم از چیزی اندوهگین میشن، ناراحت نیستن، خیالشون راحته که آینده خوبی خواهند داشت، زیرا که با تقوا زندگی کردن. اینها هم خداوند داره قول میده که نجاتشون میده. الله خالق و کل شیء و هو على کل شیء وکیل. الله آفریننده همه چیز هاست و او بر هر چیزی وکیل است. آیه قبل بیان فرمود که الله نجاتشون میده و این یک وعده است، یک قوله بر انسانهای با تقوا. حالا برای این که دل همه قرص بشه که واقعا الله نجاتشون میده در اون جایی که هیچ نجات دهنده ای نیست و الله میتونه و قدرتش رو داره که اون شخص رو از اون همه منازل دارای وحشت و هراس عبور بده و به بهش برسونه، میفرماید الله خالق تمام چیزهاست، چنین قدرتی الله پس میتونه. هم داره استدلال میاره برای آیه قبلی و هم داره در مورد معرفت الله صحبت میکنه که کسی اگر در دنیا داره بد زندگی میکنه، متوجه الله بشه و مسیرش رو عوض کنه، به فکر بیاد. میفرماید الله خالق تمام چیزهاست، هر چه میبینی و نمیبینی، و الله هم بر هر چیزی وکیله. وکیل یعنی سرپرست، سرپرست مطلق، نگهدارنده و مدیر و مدبر، کسی که هر جور تصرفی که بخواد میتونه، یعنی در کل این عالم هستی هم اونها رو آفریده. دوتا کل شیء داریم، هم کل شیء رو آفریده و هم سرپرست کل شیء، تمام چیزها رو میتونه درش تصرف کنه زیرا که مال خودشه، و قیامت هم به راحتی انسانی با تقوا رو به بهشت خودش وارد میکنه، خودش همه کار است. له مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات الله اولئک هم الخاسرون. کلیدهای آسمان و زمین، گنجینه های آسمان ها و زمین مال الله است، و کسانی که به آیات الله کفر ورزیدن اونها زیانکاران واقعی هن. باز در ادامه قبل هم معرفی الله و هم استدلال برای نجات انسانهای با تقوا که تو دنیا با تقوا زندگی بکنن، دست از شهوت حرام، ثروت حرام، شهرت حرام و قدرت حرام بکشن، راه تقوا برن، از اون ور یک چیزی بزرگتر حاصل میکنن و الله هم داره وکیلشون میشه، سرپرستشون میشه و داره تضمینشون میکنه. حال میفرماید که تمام گنجینه های آسمان و زمین مال اللهه، چطور اون آدم دلش با الله قرص نشه، خیالش راحت باشه، الله پشتیبانشه. مقالید یعنی گنجینه ها، یعنی کلید ها، یعنی دروازه هر چیزی. خودش آسمان ها و زمین را آفریده، خودش هم داره مدیریت میکنه. آیه قبل و این آیه، هر جور که بخواد دست خودشه، به هر کی بخواد میده، به هر کی نخواد نمیده، همه چیز تصمیمش به الله برمیگرده. له مقالید السماوات والارض. بعد میفرماید حالا از اون ور والذین کفروا بآیات الله، حالا کافرا میخوان چه کار بکنن، از کجا میخوان بخورن، کجا میخوان به خوشبختی برسن، کی میخواد کمکشون کنه. اینا که به خدا کافرن، خدا هم که اونها رو به عنوان بندگان کافر نمیخواد دستشون رو بگیره، لیاقتشون رو از دست دادن. همه چیز که مال خداست، تحت مدیریت خدا، تحت تصرف خدا، گنجینه هاش هم دست خودشه، کلید هم دست خودشه. کافرها کجا میخوان برن بشینن، از کجا میخوان یه چیز رو به دست بیارن، کی میخواد با اونها کمک کنه؟ هیچ کس. علمی فرماید که اونا واقعا در خسارت و ضررند. اولایی که هم الخاسرون، یعنی اونا بیچارند. خسارت وقتی که آدم سرمایه اصلیش رو از دست بده، وجودش رو، عمرش رو، فرصت رو، نه فقط ضرر جزئی، خسارت 100%، تخریب 100%، سود و سرمایه، همه چیز رو که از دست میده و دیگه اصلا قابل جبران نیست، این میشه خاسرون. و دو تا ضمیر آورده، اولائکه و هم، یعنی اینها همون خسارت دیدگان واقعیان، بدبختای واقعیان، کسایی که بی نماز و بی دین زندگی کردن، آزاد برا خودشون رفتن. قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون، بگو آیا به من دستور میدید که غیر از الله رو بپرستم، ای جاهلان. این آیه دیگه اوج توحید رو بیان میکنه در مورد اون آدمای جاهل. جاهل در اصل یعنی متعصب، کسی که یک خرافاتی رو قبول داره، اعتقادش به چیزهای دیگر هست غیر از الله، هر چی باشه، هر بزرگی باشه و هر زنده‌ای باشه یا هر مرده‌ای باشه، اعتقادش به اون هست که اون براش شفا میده، اون براش خوشبختی میاره. و اونا هم انتظار دارن که کسی که همزیستش هست، همشهریش هست، در کنارش هست، حالا از اول خود رسول الله صلی الله علیه وسلم و هر کسی دیگر که متوجه توحید شده و دیگرانی که متوجه توحید نشدن، به همون دین و مذهب خودشون دارن میرن، حالا تو به اونها بگو، موضع قاطع خودت رو اعلام بکن، ای آدمای جاهل، ای آدمایی که تعصب دارید روی اون اعتقادات خودتون. اینجا جاهل توهین نیست، اینا یعنی کسی که میشنوه حقیقت رو میدونه ولی فکر نمی کنه، طبق همون مسیر قبلی میره، حاضر نیست خودش رو عوض کنه، درست تحلیل نمی کنه، نمیپذیره اون چیزهایی که جدیدن بهش گفتن و چشم و گوش بسته داره پیش میره، همون شرک و همون خرافات. شما که اینجوری دارید زندگی میکنید، یعنی شما در حقیقت تعصب دارید، چشم و دلتون رو باز کنید. با این ایها الجاهلون هم به نحوی میخواد به اونها شک وارد کنه که یه مقدار فکر کنن، اندیششون رو به کار بگیرن. حالا شما میخواد که من هم مثل شما بشم، غیر از الله رو پرستش بکنم، که از اول سوره بحث پرستش الله با کمال خلوص نیت داره روش کار میکنه و هیچ سوره ای در قرآن به مثل این سوره، این همه با طول و تفصیل در مورد پرستش الله با اخلاص بدون هیچ گونه شرکی، در قرآن چنین سوره ای دیگه غیر از سوره مبارک زمر نداریم. که انسان امکان داره تحت تأثیر فرهنگ یا فیلم، تلویزیون یا همنشینی با کسای دیگر، امکان داره که دیگران اون رو به سمت شرک و گناه بکشونن. و اینجا داره میگه که من هیچ وقت مسیر شما نمیام، تحت تأثیر شما قرار نمیگیرم. ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. و قطعاً که به تو وحی شده و به کسانی که قبل تو بودن ای پیامبر که اگر شرک بورزی 100% اعمال خوبت نابود می شود و قطعاً که از زیانکاران خواهی بود. پس مراقب باش که تحت تأثیر تبلیغات و رسانه و انتظارات دیگران قرار نگیری، ولو که خانواده شخص باشه، که به سمت شرک و پرستش غیر خدا میل کنی. آیه قبل و این آیه داره اون رو با اوج تأکید میخواد برسونه، یعنی خلاصه اون اخلاص و بدی شرک، و میگه که ولقد اوحی الیک، در حالی که به سوی تو وحی شده ای پیامبر در این قرآن و پیامبران قبل از تو، یک مطلب به همه اختار داده شده. چه چیز؟ که لئن اشرکت، اگر شرک بورزی، کمترین شرکی، یعنی نیتت برای خودت بره و یه چیزی رو قاطی کنی با خداوند در پرستشت، برای خودت، برای شهرتت، برای که برات جبران کنن، یا برای قدرت و سیاستی برسی، یا به هر چیزی دیگر، خودت رو لحاظ کردی یا کسی رو در عبادت شریک کردی، لحاظش کردی و از 100% خدا 1%، 2% کمتر شد، اگر شرک ورزیدی اون عمل خوبت کاملا تباه میشه، نابود میشه. لیحبطن، یعنی نابودی کامل، نه که کم میشه، نابود میشه. و بعد از اون از جزو خسارت دیدگان میشی، مثل آیه قبل، دو آیه قبل که در مورد خاسرین گفت، اونی که باختن زندگیشون رو، تو جزو اونا میشی. حالا این آیه داره به پیغمبر میگه، که به کل پیغمبرای قبلم گفته شده، به پیغمبر ابراهیم، به پیغمبر موسی و سایر پیغمبران علیهم السلام. مسئله بسیار حساس، که هیچ مسئله ظریف‌تر و حساس‌تر از این مسئله وجود نداره که کسی رو بیاره در پرستشش به غیر خدا، حالا هر کی باشه. و این قضیه داره به پیغمبر میگه، چه برسه به آدمای رتبه‌های پایین‌تر، اونا دیگه بدتر اعمالشون نابود میشه. پیغمبر با اون همه اعمال بزرگ، اون همه خدمت، اون همه اخلاق و کمک، چقدر اعمال بزرگی دارن، داره نابود میشه. چه برسه به آدمای مثل من و شما، آدمای معمولی که 100% نابود میشن، هم اعمالشون و هم خودشون. بل الله فاعبد و کن من الشاکرین، بلکه فقط الله رو عبادت کن و از شکرگزاران باش. جنبندی نهایی اخلاص کل سوره، چه کار کن؟ به سمت شرک نرو، بل الله فعبد. در اوائل فرمود فعبد الله، اول اعبد آورد و عبد الله، اول پرستش آورد و بعد کلمه الله، اما اینجا اول الله مقدمش کرد بعد فعبد، یعنی الله رو مقدم بدون، فقط و فقط الله رو بندگی کن، نه هیچ چیزی دیگر. و کن من الشاکرین، و از شکرگزاران باش. شکرگزار یعنی کسی که موقعیتی داره، نعمتی داره، نعمت رو میشناسه و اون نعمت رو به الله نسبت میده و در مسیر دستورات الله هم اون نعمت رو استفاده میکنه. حال می فرماید بعد از پرستش الله، شکرگزار الله هم باش، زیرا شکرگزار بودن باعث تداوم پرستش خدا میشه و آدم فراموش نمی کنه خدا رو و به خودش وابسته نمیشه. و ما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. و اونها آنگونه که شایسته قدر الله هست الله رو نشناختند، در حالی که تمام زمین در روز قیامت در قبضه اوست و آسمان ها در هم پیچیده در دست راست اوست. منزه و برتر است الله از اون چه که بهش شرک می‌ورزند. بعد از آیات که در مورد پرهیز از شرک که چه بسا در ذهن خیلی از انسان‌ها شرک یه چیز معمولی باشه، سلیقه‌ای باشه و چیز حادی به حساب نیارند، خیلی از حتی مسلمان‌ها و انسان‌های دیندار و مذهبی. بعد از پرهیز از شرک و تأکید بر اون، الان می‌فرماید که اونها شخصیت الله رو نشناختن. داره ریشه یابی میکنه، ریشه تمام شرک و خرافات عدم شناخت اللهه. صحبت این آیه اینه، اونها خدا رو نشناختن که به سمت دیگران رفتن برای گرفتن هدایت و شفا و چیزهای دیگر. الله رو نشناختن اونطوری که باید میشناختن، عظمت الله رو درک نکردند و به همین خاطر به سمت غیر خدا رفتن. اما خود الله کیه؟ والارض جمیعا، زمین به تمامی، قبضته، قبضه یعنی در مشت خداست، کل زمین با این همه وسعت در دست خداست، در قبضه خداست در روز قیامت، زمین به این عظمت. و سماوات و آسمان ها و تمام این کهکشان ها، میلیارد ها کهکشان با ستاره ها و سیاره هاشون، تمام این عظمت کیهان که جهان شناخته شده گفته میشه 93 میلیارد سال نوری طول داره، قطرش هست 93 میلیارد سال نوری، و دانشمندا گفتن که جهان غیر قابل شناخته شده صدها برابر از اینم بزرگتره که اصلا انسان هیچ اطلاعی ازش نداره ولی وجود داره. حالا می فرماید کل این عظمت کیهان همشون مثل یک صفحه کاغذ، مثل یک تومار پیچیده شده، مچاله شده در دست راست الله، در قبضه الله وجود داره. الله اینه. حالا آدم روش میشه که برای چیزی به سمت غیر الله بره، نیازش رو و هدایتش رو از غیر الله بخواد، عزت رو از غیر الله بخواد، و علاوه بر این در نظریه علمی این مسئله هم ثابت شده هست که فرمود آسمان ها جمع میشه. نظریه وجود داره به نام نظریه انقباض کیهان، یعنی دانشمندا پی بردن که کل این کیهان قابلیت یک صفحه رو داره، هم میتونه پهن بشه هم میتونه جمع بشه. الان در حال پهن شدنه، همچنان داره پهن‌تر میشه و قابلیت این داره که دوباره جمع بشه، کل کیهان فشرده بشه. فشردگی نهایی کیهان بهش میگن و این رو دانشمندان احتمال دادن که کیهان هم به همچه روزی خواهد رسید. حالا می فرماید که کل این کیهان و کهکشان ها جمع شده، پیچیده شده به دست راست الله. حالا اون چیزایی که در مورد الله میگن، سبحانه و تعالی عما یشرکون، چیزایی که برای خدا شریک قائل میشن، اونها رو مقدس و بزرگ میدونن. الله پاک و منزهه که یک دونه اینها رو بهشون نیاز داشته باشه. الله از این حرفا خیلی بالاتر هست، خیلی پاکتر هست از این تفکرات، از این خطای بزرگ فکری انسانها.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.